أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. خب بعد از اینکه مباحث راجع به اقوال مطرح در حقیقت شرعیه مطرح شد که حالا بعضیا قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بودن علاوه بر حقیقت متشرعیه، بعضیا نه گفتن حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم وجود نداشته، ایروشون میخواد راجع به ثمره این اختلاف صحبت کنه که خب این اختلاف آیا ثمره‌ای هم عملا داره یا نداره. ایشون میفرماد که ثمره بین این دو قول، یعنی ثبوت حقیقت شرعیه یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه، کجا ظاهر میشه؟ در الفاظی که در کلام شارع وارد شده. شارع که میگیم منظور ائمه نیستن، منظور همون پیغمبر اکرم یا قرآن کریمه، شارع صدر اول مد نظره، در کلام ایشون وارد شده بدون قرینه، قرینه‌ای هم اونجا نصب نشد، خود لفظ است و لفظ، یه لفظی وارد شده است، الفاظی که الفاظ شرعی هن، معانی چی؟ شرعی دارن. اجمالا اینو میدونیم که حالا چه برای اونها بگید وضع شدن، چه بگید مجازن درشون استعمال میشن، معانی شرعی دارن. اما قرینه‌ای هم نیاوردن که مثلا ما بفهمیم اینجا مجاز یا مثلا اینها داره استعمال میشه. یه لفظ بدون قرینه‌ای تو کلام شارع چی؟ آمده. اینجا اگر شما بگید حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید چیکار بکنید؟ باید این لفظ رو حمله بر حقیقت لغویش کنید. مثلا اگر لفظ صلات تو کلام شارع آمد، ما باید بگیم منظورش دعاست. قرینه هم نیاورده که من مجاز میخوام بگم غیر از معنی لغوی. وقت شما میگید که این حقیقت شرعی هم وضع نشده، خودش از تو معنای لغوی اصلیش، باید بگید هم میشود به معنای لغوی اصلیش. اما اگر گفتید این وضع شده است برای معنای شرعی به حد وضع رسیده است، حالا هر وضعی، بگید وضع تعینیه، بگید وضع استعمالی، اونجوری که مرحوم مصنف تو بعضی فروض مدعی شده بودن، هر کدومشو بگید فرق. وضع اگر ادعا بکنید دیگه بدون قرینه که باشه میتونید حمله بر معنای چی بکنید؟ شرعی بکنید. این ثمره این اختلافه که اگر شما قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی شدید در موارد عدم قرینه، باید بگید تمام معنای لغوی اراده شده، چون معنای شرعی موضوع له نیست، نیاز به قرینه داره. اما اگر گفتید نه من قائل به ثبوت حقیقت شرعی ام، دیگه معنای لغوی میشه موضوع له و نیاز به قرینه نداره، در موارد عدم قرینه ما حمل میکنیم بر معنای چی؟ شرعی، کلام شارع. این ثمره است که حالا به صورت بسید ایشون اینجا مطرح میکنه. عبارت شو بخونم، حالا اشکالاتی راجع بهش داریم. حالا مثال براش میزنم، مثال نه مثال جدی داره، حالا من صوم و صلات شاید شما بگید آره، حالا براتون مثال جدی دیگه هم هست میزنم. عبارت شو بخونم، هم مثالاشو میزنیم هم اشکالاتی که به این ثمره که ایشون فرموده اشکالاتی هست، اشکالاتشو مطرح میکنیم ببینیم تا چه حد میشه اینجوری ثمره رو قائل شد. میفرماد و اما ثمره تو بین القولین، اما ثمره بین این دو قول، دو قولین یعنی چی؟ یکی ثبوت حقیقت شرعیه، یکی عدم ثبوت حقیقت شرعیه، این دو قول. فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعت فی کلام شارع، این آشکار میشه ثمره در لزوم حمل الفاظی که در کلام شارع واقع شدن، اونم بلا قرینتن، بدون اینکه قرینه هم نصب شده باشد، علا معانی هل لغویه. این علا معانی هل لغویه متعلق به چیه؟ به حمله. ما باید حمل کنیم این الفاظی رو که بدون قرینه واقع شدن، بر چی حمل کنیم؟ بر معنای لغویشون، ما عدم ثبوت. اگر قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه بشویم، بگیم خب اینجا چون موضوع له فقط همون معنای دعا هست، وقتی شارع میگه سلو، ما میفهمیم یعنی چی؟ دعو، دعو یعنی دعا بکنید، همین، بیشتر از این ما ازش چی نمیفهمم، معنی لغویش رو میفهمم. قرینه‌ای هم که نیورده بگیم غیر از معنی موضوع له اراده شده دیگه. در صورت عدم قرینه ما نمیتونیم بگیم معنی شرعی اراده شده، چون موضوع له نیست، غیر موضوع له، نیاز به قرینه داره. اما و علی معانی هش شرعیه علی ثبوت، اما اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعی شدیم، خب طبیعتاً باید حملش کنیم بر معنای موضوع لهش، یعنی معنای چی؟ شرعی. منتها همه جا نه، فی ما ازا علم تأخر الاستعمال، در جایی که بدونید این استعمالی که شارع کرده، این استعمالی که شارع کرده مال بعد از وضعشه. مثلا اگر شما بدونید سال سوم هجرت شارع استعمالی کرده، درسته؟ در حالی که وضع این مال سال پنجم هجرته. اینجا دیگه فرقی نمیکنه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشوید یا عدم ثبوت، چون اونایی هم که قائل به ثبوتن میگن سال سوم ثابت نبوده دیگه، اونا هم قائل به عدم ثبوتن در سال سوم. لذا این میگه باید اینو بدونید البته که این مال بعد از وضع. اگر اینو ندونیم چی؟ اگه بدونیم مال قبل از وضع که اون خواه اصلا واضحه، اصلا ثمره نداره. اگه بدونیم مال بعد از وضع ثمره داره. اما اگه شک کردیم، ندونستیم که آیا این استعمالی که شارع کرده مال قبل از وضع است یا مال بعد از وضع است، این ندونستن هم سه تا فرض داره، سه تا فرض داره. یک، تاریخ وضع معلومه، تاریخ استعمال معلوم نیست، میدونید کی وضع شده مثلا سال دوم هجری، اما استعمال نمیدونید مال قبلشه یا مال بعدش. این یه فرضش. دو، تاریخ استعمال معلومه، تاریخ وضع معلوم نیست، یعنی میدونید استعمال سال دوم هجری دقیقاً فلان روز فلان ساعت انجام شده، خب، اما نمیدونید وضع مال قبلش بوده یا مال بعدش بوده. قبلش وضع اتفاق افتاده بود، این مال بعد الوضع که ما حمله بر حقیقت شرعی بکنیم، یا نه این مال قبل الوضع وضع مال بعدشه که ما نتونیم اینو حمله بر حقیقت شرعی بکنیم، باید حمله بر معنای لغوی بکنیم. سومی هم نیست که هر دو مجهول تاریخن، یعنی نه وضع معلومه کی بوده نه استعمال معلومه کی بوده، لذا ما نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم یعنی این جهل ما به تقدیم و تأخیر وضع و استعمال سه فرض داره. یه فرض اونجایی است که هر دو مجهول تاریخن، یه فرض اونجایی است که وضع مجهول تاریخ است، استعمال معلوم تاریخ است، یه فرض هم بالعکسشه، یعنی استعمال مجهول است تاریخش، وضع معلوم است تاریخش. ایشون میگه در جایی که شما علم به تأخر استعمال ندارید، هر کدوم از این سه فرض باشن، هر کدوم باشه دیگه، اصلا ایشون قید نمیزنه، به صورت مطلق میگه و فی ما اذا جهلت تاریخ، در اون جایی که تاریخ مجهول بوده باشد، حالا بگید تاریخ استعمال یا تاریخ وضع یا هر دوتاش فرقی نمی کنه. اینجا ففیه اشکالون، اینجا در این که ما بیایم بگیم الفاظ رو حمل بکنیم بر معنای لغویشون یا بر معنای جدید شرعیشون، اینجا اشکاله. لفظ میشه مجمل دیگه، دلالت چی؟ نخواهد داشت. لفظ مبین نیست، مجمل میشه دیگه، باید بذاردش کنار، به درد نمیخوره. و ففیه اشکالون، اینجا بعضی آمدن گفتن کی گفته فیه اشکالون؟ ما اینجا مشکل رو حل میکنیم، اصل تأخر استعمال مشکل ما رو حل میکنه. اصل تأخر استعمال از کجاتون در آورده آقایون؟ اصل تأخر استعمال از وضع. این یه جور اصل عدم حادثه، این یک جور اصل چیه؟ عدم عرشبت خدمت شما حادثه. توضیح رو ببینید، وقتی که آدم میخواد استعمال بکنه شک میکنه لفظ در هنگام استعمال برای معنای شرعیش وضع شده بود یا نه، وقتی میخواد ببخشید وقتی که استعمال کرده شاره، یه استعمالی رو انجام داده دیگه، لفظ صلات، لفظ حج، لفظ نمیدونم ارشاد خدمت شما زکات رو توی یه کلامی به کار برد، ما شک میکنیم اون موقعی که شاره استعمال کرده بود این لفظ برای معنای شرعیش وضع شده بود قبلش یا همزمانش یا نه نشده بود هنوز بعدش مثلا وضع شده، نمیدونیم. اصل عدم وضع چی میگه؟ میگه تا زمان استعمال که وضعی، ایشالله شما میگیم یه زمانی که قبلا قطعا وضع نشده بوده دیگه، بعدن وضع امر حادثیست دیگه، عدم سابقش رو استصحاب میکنیم تا کجا؟ تا زمانی که این استعمال عرشبت اتفاق افتاده، میگیم تا زمانی که استعمال شده وضعی نبوده است. نتیجه این اصل عدم وضع چیه؟ در نتیجه یعنی میشه استعمال مؤخر از وضع، وضع ببخشید مؤخر از استعمال بوده است، این میشه اصل تأخر وضع. در مقابلش یه اصل تأخر استعماله که ایشون اول اینو داره میگه، یعنی میگه به هنگام وضع شما شک میکنید که آیا استعمال وقتی وضع اتفاق میافتاد استعمال قبلش انجام شده یا نه. استصحاب عدم استعمال چی میگه؟ میگه آقا تا زمانی که وضع اتفاق افتاده استعمال صورت نپذیرفته. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که یعنی بعدش اتفاق افتاده، میشه اصل تأخر چی؟ استعمال از
وضع، یه اصل عدمیه، ظاهرش وجودیه. الان داره میگه اصل تأخر، شما فکر کنید داره وجود رو استصحاب میکنه، چون تأخر و تقدم که اینا حالت سابقه یقینی ندارن، که عدمشون حالت سابقه داره. لازمه این که تا زمان وضع استصحاب بکنیم که این استعمالی نبوده، لازمه عدم استعمال تا زمان وضع شه، که یعنی خب بعدش بوده دیگه. اگه تا زمان وضع نبوده یعنی استعمال مال بعد از وضع بوده، میشه تأخر وضع. ایشون میگه اگه کسی بیاد بگه آقا چرا شما میگید اینجا مشکله، هیچ مشکل نیست، شما یا شک دارید دیگه، من شکتون رو الان تکلیفش روشن میکنم. چی جوری؟ من به شما میگویم شما شک کردید آیا وضع مقدم بوده یا استعمال. من میگم اصل میگوید استعمال مؤخر بوده، و وقتی استعمال مؤخر بوده شما قائل به ثبوت حقیقت شرعی هستی، باید چیکار کنی؟ باید حمل کنی بر معنای شرعی دیگه، چون قبلش وضع اتفاق افتاده بوده، باید حمل بر معنای موضوع له شرعیش بکنید. درسته؟ اصلش هم اینها. چه جوری؟ من میگم اندل وضع شک میکنم آیا استعمال سابقا بود یا نبود، میگیم آقا یه زمانی که استعمال نبوده، شک میکنیم بعدش این شده، میگیم نه نشده تا زمان وضع. تا زمان وضع میگیم قطعا استعمال اتفاق چی؟ نیفتاده، به کمک استصحاب، با استصحاب عدم استعمال. خب حالا که میگید تا زمان وضع استعمال نبوده، یعنی بعد از وضع بوده دیگه، چون ما که میدونم یه استعمالی به هر حال بوده، یا قبلش یا همزمانش یا بعدش. اگه قبل و همزمان نبوده پس حتما بعدش بوده، لازمه عقلیشه دیگه، درسته؟ پس بعدش بوده، میشه اصل تأخر. اگه تأخر باشید، خب ما شما اگه یه جایی بدونید علم داشته باشید به تأخر، خود مصنف چی گفت؟ گفت فی ما اذا علم تأخر الاستعمال، ما حمل میکنیم بر معنای شرعی دیگه. میگه منم اینجا براتون یه علم تعبدی با استصحاب ایجاد کردم، اینا حمل کنید بر معنی. چرا میگید مشکلون؟ چرا میگید فیه اشکالون؟ نمیشه حملش کرد مجمل دلیل. مرحوم مصنف میگه آقا این اصلی که شما علم کردید اولا معارض داره، تو توضیحاتم هم گفتم، همون جور که شما به هنگام وضع شک میکنید آیا استعمال محقق بوده است یا نه، اصل عدم استعمال جاری میکنید، لازمش تأخر استعمال از وضع است. برعکسش هم هست، به هنگام استعمال هم شک میکنید اون موقعی که استعمال کرده پیغمبر اکرم قبلش وضعی اتفاق افتاده یا نیفتاده. استصحاب اونم وضع عدم امر حادثه دیگه، اونجا هم استصحاب عدم حادث بکنید، بگید که آقا این یه زمانی وضع نبوده تا زمان استعمال پیغمبر اکرم. لازمه این اصل چیه؟ اصل عدم وضع تا زمان استعمال است که این وضع بعد از استعمال بوده. خب این دوتا اصل، اصل تأخر استعمال با اصل تأخر وضع، با هم تعارض و تساقط. یعنی اصل وقتی به درد شما میخورد که تک و تنها به میدان میامد، اگه معارض داشته باشه که نمیتونه کاری از پیش ببره که. این اولا ثانیا این اصل مثبت. استصحاب در کجا جاری میشود؟ یک، در احکام شرعیه. دو، در موضوعاتی که مستقیما موضوع حکم شرعی هستن. استصحاب میگن لوازم عادی عقلی عرفی مستصحب رو ثابت چی؟ نمیکنه. اونا رو ثابت نمیکنه. بله لازمه ی عدم وضع چیست؟ تا زمان استعمال تأخر وضع از استعمال است. ما دنبال اون تأخره بودیم، درسته؟ چون حکم مال تأخر بود. شما دارید لازمه ی عقلی رو اثبات میکنید با این اصل، در حالی که اصول عملیه لوازم عقلیه خودشون رو اثبات نمیکنن. یعنی اولا معارض داره، ثانیا معارضم نداشت اساسا این اصل حجت نیست، یعنی دو قبضه بهش ایشون میتوپه و اشکال میکنه، لذا حرفش تثبیت میشه که میگه بابا فیه اشکالون، ما اینجا چاره ای نداریم، نمیتونیم این دلیل رو ازش یک مدلول واضحی و مبینی بفهمیم، دلیل مجمل است، بعد بذاریمش کنار. این اصلا هم برای ما خلاصه علم چی عرض شد به خدمت شما که نکنید. میفرماید که وفی ما اذا جهلت تاریخ ففیه اشکالون، اگر تاریخ مجهول باشد، توضیح دادم یعنی تاریخ وضع یا تاریخ استعمال یا هر دو، هم وضع هم استعمال مجهول باشه، هر کد یکیش هم که مجهول باشه، شما علم به تأخر استعمال از وضع پیدا نمی‌کنید دیگه، نمی‌دونید کدومش مقدم بوده کدوم مؤخر. وقتی ندونستید ایشون ادعا میکنه ففیه اشکالون، در این که ما الفاظی که واقع شده در کلام شاعر رو حمل کنیم بر معنای لغویشون یا بر معنای شرعیشون، اشکالون، نمیدونیم چیکار کنیم اینجا. و اصالت و تأخر الاستعمال، اگر کسی بگه ما استصحاب عدم وضع میکنیم تا زمان استعمال، نتیجه چیه؟ تأخر استعمال، این اصل تأخر استعمال یعنی همین. این اصلا اگر شما بگید، میگه معارضتها به اصالت تأخر الوضع، علاوه بر این که معارضه دارد با استصحاب تأخر وضع، اونم یعنی چی؟ یعنی به هنگام وضع، ببخشید به هنگام استعمال شک میکنید آیا وضعی قبلش انجام شده بوده یا نه، استصحاب عدم وضع میکنید تا زمان استعمال، لازمه عقلیش چیه؟ لازمش این است که وضع مؤخر شده از استعمال دیگه. میگه اون اصل تأخر استعمالتون تک و تنها نیست، معارض داره، معارضه دارد با اصل چی؟ تأخر وضع. تعارضا تساقطا، اولا که معارض داره، این اولا. ثانیا میفرماد لا دلیل علی اعتبارها تعبدن، دلیلی بر حجیت این است اونم به صورت تعبدی چی؟ نیست. الا علی القول بالاصل مثبت، مگر اینکه شما بگید اصول عملیه رو ما اصل مثبت رو در اصول عملیه چی قبول داریم، اصل عملی رو مثبت لوازم عقلیه مستصحب چی میدونیم، اونچه که از درش جاری میشه میدونیم که کسی اینو نمیگه. این اولا. چرا گفت تعبدن؟ چون شما یه موقع میاد میگید آقا ما که داریم اینجا حکم بقای حالت سابقه میکنیم، تعبد شرعیه، اصل عملی شارع اومده گفت شک کرده این کارو بکن که میشه همون استثاب. گاهی میگید نه این بنا اقلاست، اگر ایشون میگه اگر بگید نه این بنا اقلا هست، ما میگیم یه همچی بنایی از اقلا ثابت چی؟ نیست. ولم یثبت بنا من الاقلا علی تأخر مع شک، ما اینجور نداریم با اقلا گفته باشن هر موقع شک کردید که آیا استعمال مقدم بود یا وضع مقدم بود، بگید که نه استعمال مؤخر بوده وضع مقدم بوده. ما همچین بنایی هم از اقلا نداریم. اگر بخواید این حکم رو کنید بعد برید سراغ تعبد شرعی، اونم که استصحاب هم اصل مثبتش حجت نیست. درست شد؟ ولم یثبت بنا من الاقلا علی تأخر، بنایی از اقلا که اثبات بکند تأخر استعمال رو از وضع مع شک، در صورت شک در تقدم و تأخر استعمال و وضع، یه همچین بنایی چی وجود ندارد. تمام. پس اصل تأخر رو بذار کنار. این اصل اگه منظور عدد اصل تعبدی استصحابه، هم معارض داره هم اصل مثبت حجت نیست. اگه منظورت از اصل تأخر میخوای ادعا بکنی بنای اقلا بر این هست که هر موقع شک کردی در تقدم و تأخر، بیا بگو که عرصت استعمال مؤخره، خب کوی همچی بنای ما از اقلا چی؟ نه، چون اصل که میگن یا منظور اصل تعبدیه یا منظور اصل اقلاییه دیگه، ایشون هر دو فرضش رو رد میکنه، میگه هیچ کدومش رو نمیتونی اراده بکنی. یک جواب دیگری بعضی آمدن دادن از این اشکال ایشون، گفتن که آقا اصل عدم نقل، شما وقتی شک میکنید آیا در زمان استعمال وضع اتفاق افتاده بود یا نه، در واقع شکتون برمیگرده به این که آیا من میدونم بالاخره این لفظ از معنای لغویش در یک زمانی به معنای اصطلاحی شرعیش نقل پیدا کرد، چون الان که حقیقت متشرع است قطعا الان که دیگه وضع شده، درسته؟ متا نمیدونم تاریخ این نقل کی بوده، آیا در زمان استعمال هم که پیغمبر استعمال میکرد این نقل همون موقع صورت گرفته بود از معنای لغوی اصلی به معنای عرشبت خدمت شما شرعی، یا نه اون موقع نبوده الان تازه نقل مثلا پیدا شده، زمان امام صادق علیه السلام مثلا نقل پیدا شده. شک در تقدم و تأخر نقل بر استعمال دارید، درسته؟ اصل عدم نقل رو ما جاری میکنیم، میگیم اصل این است که نقلی تا زمان استعمال اتفاق نیفتاده، یعنی نقل و وضع مال بعد از استعمال بوده. همون اصل عدم وضع رو به صورت نقل یه دی اومدن مطرح کردن به عنوان اصل و گفتن ما با همین مشکلمون حل میکنیم دیگه، میگیم پس اینجا ثابت میشود نقل مال بعد از استعمال بوده و ثابت میشود که این استعمال رو ما نباید حمله بر معنای شرعی بکنیم، چون در زمان استعمال هنوز وضع و نقل اتفاق نیفتاده بوده. بعد همون معنای لغوی بگیم پیغمبر منظورش چی هستش؟ دعا هستش، دعا رو میخواد بگی که برید انجام بدید. درست شد؟ اینجایشون میفرماید که و اصالت و عدم نقل انما کانت معتبرتن فی ما اذا شک فی اصل نقل لا فی تأخری فتعمل. استصحاب عدم نقل و دو تا این اصل عدم نقل و دو تا جواب دادن. ایشون میبره رو بحث اقلایی، اما بعضی اومدن استصحابش هم گفتن، گفتن اگه منظورتون استصحاب هر شبت خدمت شما عدم نقل هست که میگیم همون جوابی که توی اصل عرشبت عدم وضع و اصل تأخر استعمال دادیم اینجا هم میگیم، میگیم این معارضه. شما به هنگام استعمال شک میکنید آیا نقل اتفاق افتاده یا نه، میگید استصحاب عدم نقل، میگوید نقل تا زمان استعمال نبوده، مال بعد از استعمال. درسته؟ برعکسش هم هست، میگیم در زمانی که نقل اتفاق افتاده هر موقع بوده شک میکنیم، استعمال تا قبل از این بوده یا نه مال بعدشه، استصحاب میگه قبلش نبوده مال بعدشه. خب این دو تا با هم تعارض میکنن دیگه. علاوه بر اینکه این اصل چیه؟ مثبته. اصل عدم نقل تا زمان استصحاب تأخر نقل از استصحاب رو که لازمه عقلیشه ثابت، از استعمال رو که لازمه عقلیشه ثابت نمیکنه، همون بحثایی که اونجا گفتیم. لذا اون اصلا ایشون اینجا تکرار نمیکنه، یه راست میره سراغ بنای عقلا، میگه اگه منظورتون از اصل عدم نقل همون استصحاب قهقرایی عقلایی است، خوب دقت بکنید استصحاب قهقرایی عقلایی چی بود؟ قبلا هم گفتیم آقا من الان نگاه میکنم این لفظ تبادر داره به فلان معنا، درسته؟ بعد تبادر علامت وضع میگیرم، میگم پس در زمان ما این لفظ به فلان معنا وضع شده. بعد شک میکنم آیا در زمان پیغمبرم موضوعش همین بوده یا یه موضوع دیگری داشته بعدن نقل شده اومده به این معنا، چون الان تبادر است، من تبادر زمان پیغمبره که نمیتونم کشف بکنم که، درسته؟ تبادر الان میبینم به ذهن من الان چی میزنه با توجه به این ارتکازات ذهنی امروزی خودم، نه 1400 سال پیش اون عقلای اون موقع، عرفیون اون موقع، اونا که من دسترسی ندارم که. چجور من بیام گردن اشاره بذارم بگم همین موضوع لا اون موقع هم بوده استصحاب قهقرایی؟ میگن یه بنای عقلا هست، در جایی که دلیلی بر این که معنای سابق با معنایی که ما الان میفهمیم فرق نداشته باشه، عقلا میگن اون موقع هم همین بوده. چرا میگن استصحاب قهقرایی؟ چون برعکسه، یقین شما متأخره، شک شما چیه؟ مشکوکتون متقدمه. یقین رو نگیم، متیقنتون متأخره، مشکوکتون چیه؟ متقدمه، مال زمان اصلا پیغمبر و ائمه و اینها هست. رضا بشه استصحاب پشت سری قهقرایی، درست شد؟ اینجا ایشون میگه اگه منظورتون این اصله، این بنای عقلا هست یا نه؟ شما میگید بله بنای عقلا. میگه بنای عقلا آیا لفظ دارد میشه ازش اطلاق گرفت یا دلیل لبیه؟ باید ازش قدر متیقن گرفت در موارد شک. شما قطعا میگید دلیل لبیه، چون لفظ که نداره بنای عقلا که. بعد ایشون میگه که آقا بنای عقلا قدر متیقن ازش کجاست؟ جایی که شک شما در اصل نقل باشد. یعنی اساسا شک دارید آیا این لفظی که الان به فلان معنا تبادر دارد نقل صورت گرفته، یعنی قبلا معنای دیگری داشته الان نقل پیدا کرده، یا نه قبلا هم همین معنا رو داشته اساسا نقلی صورت نگرفته. شک شما در اصل نقل یا تقدم و تأخر نقل؟ در اصل نقل. اینجا قطعا این بنای عقلا هست. اما در جایی که مثل مانع حنفی شک شما در اصل نقل نیست، یقین دارید یه نقل اتفاق افتاده، مثل همین بحثای شرعی، الفاظ شرعی رو ما میدونیم مطمئنیم یک زمانی، حالا یا زمان پیغمبر یا زمان امام صادق علیه السلام، صادقان علیه السلام، اینها به معنی شرعی انتقال پیدا کردن که الان ما ازش معنی شرعی رو میفهمیم بدون قرینه. اما این که کی بوده این نقل، در زمان نقل شک داریم. میگه اینجا قدر متیقن از بنا عقلا این صورت رو نمیگیره، شک داریم بنای عقلا اینجا رو بگیره، لذا اینجا دلیل یا همچی اصلی بنا به اصل عدم نقل کمک شما نمیکنه، چون جاری نمیشه. خلاصه حرفو برگردون به همون که خودش میگفت دیگه، که چی میگفت؟ میگفت وفی ما ازا جهلت تاریخ ففیه چی؟ اشکالون. حالا من این متن رو الان براتون خوندم، تموم شد رفت. چند تا نکته میخوام بگم اینجا که اینا اون ریزکاریای بحث همین هاست. یک، ایشون گفت ثمره این هست که اگر شما در جایی که میدونید استعمال مؤخر از وضعه، نه اونجا که مجهول تاریخ و این بحثایی که کردیم، مطمئنید استعمال مؤخر از وضعه، گفت ثمره این هست که اگه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشید، باید بگید این استعمال ازش اراده شده است در صورت عدم قرینه معنای شرعی. اگر قائل به عدم ثبوت بشید، باید بگید معنای لغوی اراده شده. مثلا حالا اون مثالی که گفتم براتون میزنم، تو همین لفظ صلات، اگر پیغمبر اکرم بفرماید اذا رأیت الهلال فصل، و شما میدونید این لفظ پیغمبر که الان اینجا صلات که صادر شده مال بعد از وضع، مثلا میدونید سال دوم هجری صلات رو وضع کرده است، برای چی؟ برای معنای شرعیش، درست شد؟ و الان این ارشد بنابر اون قولی که قائل به ثبوت حقیقت شرعی هست، بنابر اون قول میگیم، ولی اونی که میگه ثابت نشده که بس تأخر و تقدم براش معنا سالبه منتفع موضوعه، یه خود هیچ وضع نشده که این بخواد مؤخر باشه یا مقدم. این که میگه تأخر یعنی بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعی. حالا اینجا شما میگید که آقا اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعی بشویم، باید بگید خب قبلا چون وضع شده، یعنی پیغمبر میخواد بگه به هنگام رؤیت هلال مثلا ماه رمضان یا ماه شوال یا هر ماه دیگری که میرید استهلال میکنید، دو رکعت نماز مثلا چی هستش؟ حالا یا مستحبه یا واجبه، باید ببینیم اینجا امر مدلالت بر وجوب میگیریم یا چی استحباب. بالاخره مطلوبه، درسته؟
دو
رکعت اقلشه دیگه، وقتی که نمیگن اقلش دو رکعت. نه اون خلاف قاعده است، ما یعنی غیر از اون ما نماز مستحبی حتی دو رکعتی هم نداریم، اون واضحه، اون خلاف قاعده است. یعنی وقتی به شما میگن ذهن عرف از این سله، عرف متشرع، به غیر از، اگر اینو معنی شرعی برش بده، به غیر از عرشبت خدمت، اونا میگم استثنائیه دیگه، میگم شما برای یه دونه دو این همه نمازه مستحبی شما نگاه کنید، یه دونش تمام نوافل، تمام نمازه، نماز امیرالمومنین، نماز حضرت زهرا، نماز امام صادق علیه السلام، نمازهای مختلفی که نمازهای زیارت، همه اینا دو رکعتیه، دو تا ما نماز داریم کلا یه رکعتیه، لذا ذهن به اونجا نمیره. حالا شما بگو یه رکعت، اصلا ما الان اینجا تو محل بحثمون این مهم نیست که دو رکعت یا یه رکعت، آقا یه رکعت نماز مستحب یا واجبه، حالا هر چی که سله رو ما دل بر وجوب بدونیم اینجا یا قرینه داشته باشیم بگیم استحباب هر چی. اما اگر کسی قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه باشه، خیلی راحت میگه آقا دعا خوبه، آدم وقتی رؤیت هلال میکنه دعا بکنه.
چرا نگفت بعد
چی سله؟ خب معنی لغویش دعا، با سله استفاده کرد، چرا؟ خب حالا حتما بگید فتح و سله دعا بکنه. یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلوی که الان تو قرآن اومده اینجا که خالصا قشنگ واضحه، معنی لغویش اشکال داره، خب لفظ برای معنا وضع شده، وضع نکردن بذارنش تو ویترین، که وضع کردن که استعمالش کنه دیگه، الان جا استعمال کرد. اینجا بعد چیکار کرد؟ میگه اگر شما میدونید این مؤخره و قائل به ثبوت حقیقت شرعی هستید و میدونید ان مؤخره، بعد اینو هم کنید بر معنای چی؟ شرعیش، و الا هم کنید بر معنای لغوی. همینجا یه اشکال هست. و اون چی؟ آقا شما اگر میگید که من قائل به ثبوت حقیقت شرعیم، این لفظ فقط در صورت این ثمره که شما میگید رو میده که از معنای اول مهجور شده باشه، یعنی دیگه در معنای اول موضوعش نباشه، و الا لفظ میشه مشترک لفظی دو معناییه، نیاز به قرینه معینه داره. در صورت عدم قرینه اینجور نیست که شما که قائل به ثبوت حقیقت شرعی هستی بتونی به راحتی حمل کنی بر معنای شرعی، بعد بگی دلیل مجمل میشه، بعد دیگه مطلقاً دلیل مجمل میشود، بعد قرینه باشه حتما، نیاز به قرینه داریم. در صورت ایشون میگه در صورت عدم قرینه اگر شارع یک لفظی ازش واقع شد اونم بدون قرینه، اگر شما قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی شدی که خب راحتی میگه معنای لغوی اراده شده دعا، اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعی شدی و میدونستی زمان این استعمال مؤخر است از زمان اون حقیقت به ثبوت حقیقت شرعی و وضع، ایشون میگه به راحتی هم میکنید بر معنای چی؟ شرعی. اشکال کردن، گفتن یه همچین چیزی نیست، این فقط در صورتی درسته که مطمئن بشید حالا که وضع شد برای معنای شرعی دیگه موضوعش معنای لغوی نیست، یعنی اگه بخواد دیگه بگه دعا باید قرینه بیاره، این مجازه. اینو بهش میگن چی؟ لفظ مهجور، یعنی معنای اول از بین رفت، معنای دوم ایجاد شد. اینو لفظ منقول نمیگن بهش، لفظ منقول اون نیست که معنای سابقی رو هنوزم داره، معنای جدیدم معنای دوم برش وضع شده. همه مشترکای لفظی اینطورین معمولا، چون مشترکای لفظی اینجوری نیست که بار اول که طرف وضع می‌کرده برای 10 تا معنا وضعشون کرده، اول برای یه معنا وضع کرده، بعد برای معنای دوم وضع کرده، بعد برای معنای، اما معنای قبلی هم هنوز سر جای خودشون موضوع له هستن. اینا نیاز به قرینه صارفه ندارن، اما نیاز به قرینه معینه دارن. نه دیگه، منقول ما داریم و لفظ چی؟ مرتجل، در مقابل همه اینا. لفظ مرتجل اون نیست که نقل اتفاق افتاده، اون معنی سابقی هم مهجور شده دیگه، از بین رفته کلا، این میشه مرتجل. منقول چیه؟ منقول اون نیست که نقل اتفاق افتاده، معنی سابقی هم مهجور نشده، از بین نرفته، اونم سر جای خودش هست، این میشه لفظ منقول. درست شد؟ شما اینجا چی میخواید بگید؟ حالا من به لفظش کار ندارم، معنا رو میخوام بگم. شما که میگید اینجا این وضع جدید پیدا کرده، آیا وضع سابق از بین رفته است یا نه؟ غالبا شما ببینید وضع سابق، حالا کسی اینا تو الان الفاظ شرعیه، شما ببینید وضع سابق از بین نمیره. وضع سابق معنی شرعی هم حالا نهایت شما ادعا بکنید پیدا میکنه، معنای سابقشون از بین نمیره، معنی لغوی خودشون رو دارن.
باید با قرینه بیاد نام لغویشون، یعنی اگر حضرت بیاد زکر، نام لفظ زکرات رو استعمال کنه، باید قرینه بیاره که به معنی زکرات، به معنی تزکیه و مثلا پاک کردن باشه، نه به معنی زکرات استعمال. حضرت حتما باید قرینه بیاره، تو صوم حتما باید قرینه بیاره که ببینید صوم به معنی مثلا اون زمانی دارش بود.
قرینه معین است، برای هر دوتاش باید بیاره، برای معنی شرعیش هم باید قرینه بیاره، همینه. نه قرینه معینه میخواد، قرینه دو جوره. ما یه قرینه صارفه داریم، یعنی قرینه‌ای که میگه معنی موضوع لا اراده نشده از غیر موضوع لا اراده شده. آره. یه قرینه معینه داریم، یعنی میگه آقا این معنی موضوع لا هست یا اون معنی موضوع لا تعیین میکنه، میگه اینه یا میگه اونه. در الفاظ مشترک ما نیاز به قرینه معینه داریم، هر دو تاش قرینه میخواد. در الفاظ مشترک اینجوری، الان شما بگید عین خب دیگه، حالا همینو میخوایم بگیم، اینا همینو میگن، میگن آقا
منقول
مشترک دیگه، اینا همینو میگن،
فقط اون معنی قبلی قرینه میخواد، معنی جدید
قرینه نمیخواد. نه اگه مرتجل باشه اینجوریه که اصلا دیگه وزن نداره، فرق نمیکنه. اصلا شما الفاظ مشترک تمام، الان مثلا لفظ این مگه نمیگید مشترک لفظیه؟
الان ثمری فرق بین لفظ،
فرقش این
لفظ مشترک برای موقعی که
الان تو میگی هستی
مش فرقی، مثلا
آفرین. آره دیگه، البته لفظ مشترک امکان عقلیش هست که اون واژه در یک زمان این لفظ برای چند معنا، اما خب این بعیده. معمولا تو الفاظ مشترک لفظی در طول زمان این وضعهای جدید اتفاق میفته دیگه، همون نقله، چیز خاصی خیلی نیست. از یک جهت بهش شما نگاه میکنید به لحاظ اینکه چند معنا داره، اسمش میذارید مشترک، به لحاظ اینکه این رتبتاً این معانی براشون وضع شده بهش میگید منقول، یعنی از جهات مختلف اسم مختلف رو یک حقیقت گذاشتن، نه اینکه این چیز دیگری است، مثلا منقول یه چیز غیر از مشترک است. نه، منقول اصلا خود هم مشترک، مشترک لفظیه، درست شد؟ اینا میگن آقا الان ما الان اصلا اسم منقولیشون نیورد اینجا، ما داریم به صورت کلی نمیشون، میگید وضع این الان اینجا اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ این وضعی که میگید اتفاق افتاده، اگه بخواد این ثمره رو ازش بگیرید، باید قائل بشید که وضع قبلی از بین رفته، مهجور شده، که بعد اون وقت بگید خب اگر قائل شدیم وضع اتفاق افتاده، قائل به ثبوت حقیقت شرعی شدیم، در اینجا باید بگیم اینجا معنی شرعی اراده شده، قرینه نیورد، چون موضوع واحد و تنها موضوع لش همین معنی چیه؟ شرعیه. اما اگر قائل به عدم ثبوت شدیم، باید بگیم تنها موضوعش همون معنای لغوی است، باید حمله بر معنای لغوی بشود. اما اگر شما قائل بشید معنای سابقی هم هست، کما این که الان تو سله و اینا همین جوره، حالا سلو شما میگید، اینجوری نیست که شما بیاد بگید که آقا این معنای لغوی هستیش از بین رفت دیگه، غیر موضوع له شده معنای دعا، الان معنای صلات شده موضوع لهش فقط، معنای نماز شرعی شده موضوع لهش فقط، این که نیست که. در این گونه موارد این میشه لفظ مشترک، لفظ مشترک در صورت عدم قرینه مجمله، یعنی الان شما بگو عین، نگو جاریه، نگو باکیه، هر شبت خدمت شما که اینا رو نگو هیچ کدومو، خب معلوم نمیشه کدوم عین اراده شده، میشه مجمل. ثمره داره ها، ثمرهش هم اجماله، یعنی اگه کسی قائل به حقیقت شرعیه بشه در صورت عدم قرینه لفظ میشه مجمل، اما اگه قائل به عدم حقیقت شرعیه بشه در صورت عدم قرینه لفظ مبینه، معلومه معناش چیه، معنی همون لغوی ازش اراده چی شده است. این اشکالی است که عرض شد خدمت شما که اینجا شده، حقایق الاصول آقای حکیم اشکال رو کرده. البته این که ثمره چی سالا ما خودمون گفتیم، ثمره جدیدی که میشه مطرح بشه فقط بحث مبین و مجمل بودن لفظه، با توجه به این نکته که ایشون گفته قاعدتا باید این رو، این یه نکته. بله آقای منتدرایی که مال آقای چیز دیگه، مال اگر اشتباه نکنم آقای صحابی باشه اگر اشتباه نکنم، الان دقیق یادم نیستش. حالا این ثمره هست، شاید منظورشون همینه که میگن خب این لفظ مجمل که دستکار انداخته، اما خب ثمره داره، فرق داره دیگه، بالاخره اینجوری نیستش. اما یکی هم یه نکته دیگه که اینجا هست، عرشبت به خدمت شما، بحث اصل تأخر استعمال بود که مرحوم مصنف مطرحش کرده بودن. مرحوم مصنف اشکالی که اگر گفت این معارضه داره با اصل تأخر چی؟ وزن، درسته؟ غیر از این که گفت این اصل مثبت و حجت نیست، که اگه حالا حجتش هم سلم نابپذیریم، اینا با هم معارضه دارن، هیچ کدوم جاری نمیشن. آی مشکینی اینجا آمده گفته این اشکال تعارضی که شما کردید مختص به فرضی است که هر دو، هم استعمال هم وضع، هر دو چی باشن؟ مجهول و تاریخ بوده باشن. اما اگر یکیشون معلوم و تاریخه، یه اصل بیشتر جاری نمیشون، فقط تو یه چیز شک داریم دیگه، تو دوتا که شک نداریم. مثلا اگه وضع معلوم باشه، خب تاریخ وضع معلومه، شکی در تاریخ وضع ندارید که بخواید اصل عدم وضع چیکار کنید؟ جاری بکنید. اصل تأخر، تأخر استعمال در اونجا بلا معارض چی هستش؟ جاری هستش. اگر در استعمال شک ندارید، زمانش رو میدونید، فلان تاریخ بوده، سال دوم هجری، روز فلان، ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان مثلا بوده، خب دیگه شکی در تأخر و تقدم استعمال نداره. زمان اون که سر جای خودش ثابت فیکسه، اون که مشخصه، اونجای ما اصل عدم خلاصه استعمال تا زمان وضع نمیتونیم جاری بکنیم. پس یکی از این اصل جاری میشه تو اون دو فرض. شما کلامت رو مطلق گفتی، گفتی فی ما اذا جهل التاریخ. خب این مطلقه، یعنی چه جایی که هر دوتا مجهولن، چه یکیشون مجهوله، اون یکی چه وضع بوده باشد چه استعمال، سه فرض رو میگیره. اما این اشکال تعارضی که داری میکنی اختصاص داره به اونجایی که هر دوتا مجهول بوده باشن. خب اما به نظر میاد دقت نکرده ایشون، دقت نکرده. این اشکالی که ایشون میگه تو هر سه فرض میاد. حالا خوب دقت کنید، اونجایی که وضع معلومه، وضع زمان خود تحققش معلومه، اما تقدمش بر استعمالی که تاریخش مجهوله مشخص نیست. چون اگه استعمال قبل از این زمان مشخص وضع بوده باشد، امروز زمان وضعه، فرض کنید امروزه، اگه استعمال دیروز بوده باشد، خب پس وضع مؤخر شده از استعمال. اگر استعمال فردا بخواد اتفاق بیفتد، پس این وضع چی شده؟ مقدمه بر استعمال شده. این که زمان خود وضع به ما هو نگاه به خودش مشخص است، این با شک در تقدم و تأخر وضع منافاتی نداره، شکی هست. درست زمان خودش مشخصه، اما چون زمان استعمال معلوم نیست، شک در تقدم و تأخر این به لحاظ استعمال ایجاد میشه. اما اون اصل موضوع داره، شما میگید این موضوع نداره، معلومه، شکی ما نداریم، میخوایم اصل رو جاری بکنیم. در زمان وضع بله، اما در تقدم و تأخرشی به لحاظ استعمال نه. یعنی شما همین جایی هم که زمان وضع مشخصه شک میکنید، اون زمانی که استعمال اتفاق افتاده که نمیدونیم کیه، هر موقع بوده، این وضع اون موقع بوده یا نبوده، استصحاب عدم میگه آقا تا زمان استعمال این وضع وجود نداشته. یعنی چی؟ یعنی بعدش بوده. لازمه عقلش رو میخواید بگیرید دیگه، درسته؟ برعکسش هم هست، اگه وضع رو زمانش رو نمیدونید، استعمال رو میدونید، میدونید استعمال مثلا دیروز بوده، شک میکنیم وضع این استعمال در زمان وضع اتفاق افتاده بوده یا نیفتاده بوده، وضع رو نمیدونیم کی بوده، شک کردید، استصحاب عدم استعمال میگه تا زمان وضع اتفاق نیفتاده بوده، نتیجهش لازمه عقلشه، یعنی بعد از وضع اتفاق تأخر استعمال رو نتیجه میگیرید. پس این که ایشون اومده اینجا گفته نه، این اشکالی که مرحوم مصنف کرده فقط مال یه فرضه، اون که هر دو تا مجهول و تاریخ بوده باشن، نه خیر، این حتی اگر یکیشون هم معلوم و تاریخ بوده باشه، این اشکال طبیعتاً عرض به خدمت شما که وارد میشود. والحمدلله رب العالمین.